بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله فمن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. إن كفروا فرشتگان مأمور تثبیت الهی هم و خودم در دلهای کفار رعب ایجاد میکنم به این معنا نیست که بلاواسطه در دلهای کفار رعب ایجاد میکنم. ممکن است که در دلهای کفار هم به وسائلی از قبیل فرشتگان مخصوص یا علل و عوامل دیگر رعب ایجاد بکنند. این که تنادید قریش در جریان جنگ بدر به دیدبانهاشون گفتن برید از نزدیک بررسی کنید، اونا آمدن همه جوانب سپاه و ستاد مؤمنین و مسلمین را بررسی کردن، گفتن عددشون همین مقدار است که دیده می شود، لکن گویا اینها از مدینه مرگ بار کردن اینجا می خوان به شما تزریق کنن، این نشانه القای رعب در دلهای مشرکین. تعبیر به فضربو به نحو مکرر که فرمود فضربو فوق الاعناق وضربو من هم کل بنان، با اینکه با یک اضربو مسئله حل می شد و همچنین تعبیر به کلمه فوق و اگر می فرمود فضربو الاعناق باز کافی بود، نشانه آن است که در این گونه از موارد اطاله مطلوب است و برای شدت غضب هم این اطاله مطلوب شده است. همین اجزا جزئیات را جداگانه ذکر میکنند و کلمه زدن را هم تکرار میکنند، با اینکه اگر میفهمود فضل بالاعناق و کل بنان کافی بود، در اونجا ایجاز بود ولی ایجاز مطلوب نبود. این اطاله در مورد شدت غضب با تعبیرات رعب آور مطلوب خواهد بود. دلیلش هم این است که اینها مشاقه کردن خدا و پیغمبر را، این صغرای قیاس، و هر که اهل شقاق بود گرفتار شدید العقاب است. مشاقه، معادات، مخاصمه، همه اینها از یه جنبه طبیعی حکایت میکنند. اگر سیلی بیاید و کوه را به سینه کوه را به صورت دره‌ای در بیارد، دو شق بشود، این هم مشاقه است، هم مخاصمه است، هم معادات. معادات است چون معادات از عده معنی جانب است، مخاصمه از خصم، خصم به معنی جانب است، چون در این موضع گیری ها هر کدام در یه طرف قرار می گیرند، روبروی دیگری واقع می شوند. گاهی تعبیر مشاقه است، گاهی تعبیر معادات، گاهی تعبیر مخاصمه، و ریشه طبیعیش هم همون موضع‌گیری در مقابل هم است. این که ما گفتن در برابر گناه تجنب کنید، اجتناب کنید، در هم موضع بگیرید، گناه در یه جانب باشد شما در جانب دیگر، در ردیف گناه قرار نگیرید. خب ذالک به انهم شاقوا الله و رسوله و من یشاقق الله و فإن الله شدید العقاب. برای اینکه یا باید سر اینها را از بین برد که دیگر نتوانند مبارزه کنند، یا اگر نه سر هست، هر که دستاویز اونهاست باید قطع بشود که نتوانند دست به سلاح ببرند. برای اینکه فوق اعناق یعنی سر. حالا اون در روز اشاره شده است که دو قسمت، یا سر رو بزنید با عمود یا فوق گردن را که اونجا که جای مذبح هست ذبح کنید. ذبح و نهر فوق الاعناق است که وسیله شمشیر اینهاست، و با اون عمود سر رو میزنن که فوق الاعناق است. بالاخره یا سر رو بزنید یا مذبح و منحر رو بزنید که سر جدا بشه. خب اونجا که دارد سرانشون رو از ببرید، اون آیه فقاتلو ائمه الکفر، یا آیه دارد که قاتلو الکفار و المشرکین، یا آیه دارد که فقاتلو ائمه الکفر، اون سرکرده منافقین سرکرده کفار رو با آیه فقاتلو ائمه الکفر باید توجیه کرد. بعد همون زهارکم فزوقوه و ان للکافرین عذاب النار، یعنی این عذاب نقد را بچشید و اون عذابی که باید بنوشید اون در بعد هست. این هم که فرمود به ان للکافرین و نفرمود به ان لهم، به ضمیر اکتفا نکرد و اسم ظاهر آورد برای توبیخ اونهاست به کفر اولا، به تعلیل مسئله ثانیا، وگرنه مناسب این بود که به ضمیر ذکر بکنم. فرمود که به ان لهم عذاب النار، این اسم ظاهر آوردن برای آن است که علت عذاب مشخص بشود که علت عذاب کفر است و این اختصاصی به کفار جنگ بدر ندارد، و دوم اینکه توبیخ بکند که اینها در اثر کفر استحقاق چنین چیزی را دارند. برخی از اهل تفسیر پنداشتند که این جریان مخصوص جنگ بدر است، در حالی که این چنین نیست. در اثناء جنگ بدر به قانون کلی ذکر میکند، چه اینکه مسئله حرمت فرار از زه هم اختصاص به جریان جنگ بدر ندارد. این یه اصل کلی است، یه اصل نظامی، فقه نظامی است، در اثناء جنگ بدر نازل شده است. اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. دو تا حکم مهم را اینجا ذکر کرد که از مهم به غیر مهم پی ببرید. فرمود اگر دشمن در حد زحف هم باشد، انبوه هم باشد، شما حق فرار ندارید، چه رسد به اینکه کمتر از زحف باشد. تولیه وجه حرام است، چه رسد به فرار. نفرمود لا تفرو، فرمود لا تولوهم الادبار. از پشت کردن حرام باشد، خب فرار کردن به طریق اولا حرام است. فرار یه اثر روانی دارد، یه وقتی انسان پشت میکند، یه وقتی به سرعت میدود از میدان خارج میشود. اون فرار یه جنبه روانی دارد که روح یه رزمنده ها را تضعیف میکند و روحی مهاجمین را تقویت میکند. پس اگر لشکر دشمن در حد زحف بود، تولیه وجه حرام است، چه رسد به این که در این حد نباشد. و تولیه وجه حرام است، چه رسد به این که فرار بکنند. این چهار مطلب است. هر کدام از دو طرف اون فرد خفی را ذکر فرمود تا به فرد جلی برسند. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. این آیه هم اختصاص به جریان جنگ بعد ندارد، یه دستور فقه نظامی است در همه جنگ ها. دو مطلب است. یکی این آیه مخصوص جریان بدر نیست و همه مسائل که به جنگشان می شود. یکی این که به عموم اطلاق باقی نیست، عموم اطلاقش تخصیص خورده است، گاهی به یک بیستم، گاهی به یک دوم، که در همین سوره مبارکه انفال مشخص می شود که در صدر اسلام تا یک بیستم مجاز بود، بعداً تخفیف پیدا کرد تا یک دوم. در اوائل اگر چون که لشکر 20 برابر مسلمان ها بودن و یک فرد مسلمان دید به این که 20 نفر در برابر او ایستادن، این حق فرار نداشت. این یکم میکم اشرون صابرونه یغلبو معتینه، و اگر چون که 100 نفر باشند یغلبو الفینه. بعد کم کم مسلمان ها قوی شدن، اونها ضعیف شدن و روحی ها هم عوض شد. فرمود الان قفف الله عنكم علم ان فيكم ضعفا. اونگاه یک نفر در برابر دو نفر باید بیستد. اگر مهاجمین دو نفر بودند فرار حرام است، اما اگر 3 نفر یا 4 نفر بودند بیش از دو نفر فرار جایز است. پس در اوائل امر تا 20 نفر فرار جایز نبود، بیش از 20 نفر فرار جایز بود. یعنی اگر مهاجم بیش از 20 نفر حمله کردن به یک نفر، این میتواند فرار کنه. ولی اگر 20 نفر حمله کردن یا 18 نفر یا زیر 20 نفر، حق فرار نداره. بعدها این حکم تخفیف پیدا کرد، فرمود الان خفف الله عنکم و علم فیکم ضعفا، که بخش اساسیش بخواست خدا بحث دیگر چون سوره بارکه انفال خواهد. این دو مطلب بازگو بشه تا برسیم مسئله پیشرفت سرایی نظامی تکنولوژی. اون دو مطلب این است که این آیه کریمه اختصاصی به جریان بدر ندارد. این آیه یه آیه حکم فقه نظامی است و عام است، تمام جبهه ها را شامل شد. لکن عموم به اطلاق هم ندارد که در هر شرایطی فرار حرام باشد. محدودش مشخص است که این یکم منکم عشرون صابرون یغلبو مثلا مئتین کذا و کذا، اگر 100 نفر باشن یغلبو کذا و کذا. یکی تا 20 نفر رو مثلا مشخص کردن یا تا 10 نفر رو مشخص کردن، بعد این رو تنزل دادن گفتن الان خفف الله عنکم و تخفیف پیدا کرد. یک نفر در برابر 2 نفر باید بیستد، اگر بیش از 2 نفر حمله کردن این مجاز است فرار بکنه. پس این کریمه عموم اطلاقش باقی نمونده، به وسیله اون تفصیلی که در همین سوره مبارکه انفال خواهد آمد تخصیص یا تغییر پیدا کرد. پس این دو مطلب شد، یکی که آیه اختصاص به سوره بدر ندارد، همه مسائل جفاش هم می شود. دوم این که عموم و اطلاق هم ندارد که در هر شرایطی فرار از زهر حرام باشد، بلکه دو مرز مشخص در همین سوره مبارکه انفال به عنوان تغییر و تخصیص این دو مطلب. اما مطلب دیگر این است که این یه حکم فقهی یا حکم حکومتی، این در جمیع موارد حکمش همین است، یعنی فرار از ضعف حرام است مطلقا، مگر اینکه در صدر اسلام که الان دیگه گذشت 20 نفر اگر باشند در برابر مثلا 10 برابر خود با مقاومت کنن و اگر بیشتر از 10 برابر شد نه، و بعد تخفیف پیدا کرد یک نفر در برابر 2 نفر باید مقاومت کند و اگر 3 نفر شدن نه. آیا این حکم فقهی است نظیر شکیات و تهویات نماز، نظیر مفطرات روزه و مانند آن، یا یه حکم حکومتی است؟ الان با پیشرفت تکنولوژی سخن از عدد مطرح نیست، الان که نفر نمی جنگه، که الان در حقیقت سلاح می جنگه. یک کسی از راه دور نشسته شاسی رو فشار میده، دکمه رو فشار میده، از آسمون هم بم میاد. اینجا حکم فرار زهر چیه؟ تا چند دازه انسان میتونه فرار کنه؟ بنابراین نمیشود این را نظیر شکیات و تهویات یه مسئله حکم فقهی داد که به فتوای رساله عمل بشه. این امر نظامی، این امر حکومتی، اون رهبر مسلمین، والی مسلمین که فرمانده کل قواست، پس از مشورت با کارشناسان نظامی یه فرمانده لشکر رو انتخاب میکنن، باید فتوار اون فرمانده لشکر باید بده که کجا جای فرار است، کجا جای فرار نیست. معیار این نیست که انسان بگوید الان اگر اونها 2 نفر شدن ما نمیتونم فرار کنیم، ولی 3 نفر شدن میتونم فرار کنیم. ممکن است که انسان 5-6 نفر باشد، اونا 1 نفر باشن، اما کار رو داره صنعت و اون تکنولوژی انجام. این یکی. مطلب دیگر گاهی این است که اصل نظام و کیان نظام خطر است. اینجا سخن از اعمال انتحاری مطرح است، سخن از استشهادی مطرح است و مانند جان. هر جایی فرار جایز نیست. حالا اگر یه وقتی فرار باشد نظیر جبهه‌های دیگر که انسان در جنگ دیگر جبران بکند، بعد حالا وقتی فرار کرد خودش نجات میده، اما اینطور نیست که در جبهه‌هایی که الان بالاخره صنعت به سلاح اتمی داره کار، غیر اتمی داره کار بکنه، انسان با فرار بتواند خودش نجات بده، خودش در مرز خطر میشه، دینش در مرز خطر است، کشورش در مرز خطر است. بنابراین این یه حکم فقهی ساده نیست که با رساله حل بشه، این حکم حکومتی که با کارشناسی کارشناسان نظامی باید ارزیابی بشه. گاهی هم فتوا به انتحار میده، شهادت انتحاری خواهد بود. خب یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. نه، در حال عادی اگر حال حال عادی بود بله، اما لا آسمون داره می جنگه با آدم، نفر که نمی جنگه که. این کارشناس نظامی باید بگه که اینجا جای فرار است، جای مقاومت است، جای انتحار است، جای مقاومت استشهادی و انتحاری. کلمه زحف هم در قرآن کریم همین یک جا ذکر شده، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. معنای زحف هم این نیست که اینا کند حرکت میکنن، گرچه به حسب ظاهر به نظر کند میآیند، ممکن است واقعا سریعا حرکت کنند، لکن چون انبوهن اون سرعت سیرشون به ذهن نمیآید، زحف میآید. مثل این که اینا پاشونو بلند نمی کنن، پاشون رو از روی زمین می کشن، این حالت رو میگن زحف. نظیر این که به تر الجبال تحسب و جامده و یه تمر رو مرسته ها. حالا یا در دنیا این چنین است یا در هنگام پدید آمدن آخرت، بالاخره یه روزی هست یا خواهد آمد که سلسله جبال مانند قطعات ابر سریع و سیرن، لیکن به نظر نمی آین که اینها سیر دارن، چرا سرعت سیر. و تر الجبال تحسب و جامدتن، اما اینا نه تنها تمر رو بلکه تمر رو مرسه ها. بنابراین ممکن است که سپاه و ستاد بیگانه مرورش به سیرش در حد مرور سحاب باشد، سریع و سیر باشند، اما در اثر انبوه بودن اونها زحفن مشهود است. زحف هم مثل اینه که در این تشریع و امثال تشریع میدید، یا تو تظاهرات راه پیمایی میدید، وقتی جمعیت زیاد شد انسان پاکشان حرکت میکند، نگه پا بردارد دوباره بگذارد، قدمی بردارد، این چه نیست، پاها رو زمین میکشد، این حالت میگن حالت زحف. فرمود به این که شما در دیدگانتون زحفن میبینید، ولی ممکنه اونا سریع حرکت کنند. در چیز عزیز کنید؟ خب حالا الان که به لطف الهی بعد از پیروز انقلاب خیلی از مسائل فقه حکومتی مطرح میشه که خب هم بحث قضا، اصلا تو بحثای دیگه قبلا مسئله قضا رو میگفتن چون محل ابتلا نیست، بحث نمیکردن قصاص و حدود. الان بعد انقلاب خیلی از این مراجع یدهم الله قضا فرمودن، قصاص فرمودن، حدود فرمودن، تعذیرات فرمودن، دیات فرمودن، امر معروف و نهی از منکر فرمودن. قبل از انقلاب که همین این طهارت و صلات و حج بود، دوباره برمیگشتن به همین ها. قبلا میگفتن چون محل ابتلا نیست، الان به لطف الهی در طی این 20 سال خیلی از این بزرگان یدهم الله این مسئله فرمودن. جهاد را خب و من یولهم، پس تولیت پشت حرام است که رسد به فرار. و من یولهم یوم ازن دوباره او الا متحرفن لغتارن او متحیزن الافعه، که این دو مورد استثناء قبلا شرح شد. فعه هم به جای میگوین که اون دستگاهی که برش دارد و قطع میکند، جماعت رو نمیگن فعه، اونایی که فاء یعنی قطعه، یعنی به جایی که بالاخره اونا هم سر می برن، قدرت نظامی دارن، یه پناهگاهی است بالاخره. فقط باء به غضب من الله، باء یعنی مکان گرفت، مباء یعنی محل، تبع و دار یعنی مکان گرفتن. لطیفه این کریمان است که اینا میرن به جای پناهگاه، ولی در حقیقت رفتن تو آتش. آتش جهنم جای پناه نیست، که پناهگاه کسی نیست. بنابراین این همون بیان نورانی از تعمیر سلام الله علیه هست که به سلمان و امثال سلمان فرمود جریان دنیا لین و مسرها قاتل و سمها. فرمود یک کودک این مار ابلغ را که میبیند، دستی پشت این مار میزند، این لین و مسرها، وقتی دست میزند به جرم نرمی دست داده است، اما همه این نرم سمست خوشنده است. لین المسوها قاتل و سمها. گاهی آدم فرار میکند به جای امن برود، در حالی که اون جای امن محل غضب خداست، وقتی نمیداند این ظاهرش مست است، نرم است و باطنش عذاب. فقط باعه به غضب الله، این تبوع الغضب، تبوع الدار همین است. با یعنی مکان گرفت، مبا یعنی محل، این رسته تو جهنم مستقر شده. الان خیال میکنه جای آرامی. و مأواهو جهنم و بئس المصیر هم در دنیا با غضب هم در باره آخرت مأوای او جهنم است و جهنم هم بد مسیر است نه بد منزل است مسیر است یعنی انسان جهنم می شود چون با ساد است این سیرورت بدی نه که جهنم مکان بدی بد مسیر است اینا که سیرورت دارن الا الله تسیر الامور خب همشون سیرورتشون الله است بعضی ها سیرورتشون الالقاء الله است سیرورتشون الالروح ریحان است بعضی مولاهم النار است بعضی مسیرهم النار است نه مسیرهم الالنار جهنم بد مسیر است بد شدن است خب کی سائر است کی سیرورت است کی مسیر است بعد این میشه جهنم منقوب جهتی ایوم ازن به جهنم بعد این رو در کنار اون عذاب علیم قرار میده خب به مأواه جهنم و به بئس المصیر در قرآن کریم تعبیر به فرار نسبت به پناهگاه الهی شده است که فمون سفر رو الالله که حجزا گفتن که مصداق فرار الالله است در این گونه موارد فرار تعبیر نشده تولیه وجه تعبیر شده که تولیه وجه تلیعه فرار است وقتی تولیه وجه حرام بود خود فرار به طریق اولا محرم خواهد بود در این کلمه ای که فرمود ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار با آیه فقط با بغض من الله و مأواه جهنم این هماهنگی است اون واو در اونجا به معنی ما یعنی آیه 14 که ذالکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار یعنی من نظر کافرین منتها اونجا اسم ظاهر آورد نه زمیر بازگشتش بیند که ذالکم فذوقوه من لکم عذاب النار منتها لکم و لایا لهم نفرمود به همون دو نکته که اشاره شد که هم اسم ظاهر برای توبیخ اینها هم برای تعلیل اینها اون واوم کار معه رو میکند یعنی این عذاب نقد را که میکشید اون عذاب قیامت هم به انتظار شما هست در اینجا که فهمت با غضب من الله و معباهو اینم باب نشون میداد که اون باب اولی معنی ما هست که باب جمع است در حقیقت یعنی شما دو عذاب داری یه عذاب دنیا یه عذاب آخرت نظیر این که در باره بعضی فهمت لهم خزی و فعل حیات دنیا و فعل آخرت خب تا اینجا حلیعه امر است گاهی ذات اقدس اله وعده نصرت میدهد یا حتی به وعده خود عمل می کند می فهمد به این که من اینقدر ملائکه می فرستم و بفرستم اما تکلیف انسان ساقط نمی شود در میدان جنگ ولو هزار فرشته هم بیاید انسان موظف از وظیفه خودش انجام بده فرشته ها وظیفه خودش انجام می دن این مجاهدان نستوه وظیفه خودش انجام می دن این چنین نیست که حالا پیغمبر صلی الله علیه وسلم که در عالم رؤیا ذات اقدس اله جریان جنگ بعد را نشانش داد ولو اراکهم کثیرا لفشلتم و مانند آن حضرت را در عالم رؤیا آگاه کرد خیلی از مؤمنین را در عالم همون بیداری نصرت داد اما معذاره فهمود به این که فستجاب لکم انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین بعض معذاره فهمود شما حق فرار ندارید دیگه ممکن نیست کسی بگوید با آمدن هزار فرشته دیگه نوبت به ما نمیرسد اونا دین خدا رو یاری کنن انسان تا زنده است تکلیف فقهی خودش رو انجام بده منتها اگر پیروز شد در فضای پیروزی این آیه 17 هم برای او مطرح خواهد بود که شما این کار از توش نبردی این همه امدادهای غیبی مشکل شما رو حل کرد هم باران مناسب هم الغای رب در دلهای اونها هم تثبیت روانی برای شما هم نزول فرشته ها برای شما اینا مشکل شما را حل کرده است فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم که این از اون غرر آیات توحیدی قرآن عموماً به سوره مبارکه انفال است خصوصا فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیته از رمیته ولکن الله رما بسیار از بزرگان اهل حکمت و همچنین معرفت رساله های فراوانی نثرن و نظرن در این کریمه سرودن و جمله و ما رمیت از رمیت برای اون بزرگان نظیر لا تنقض الیقین و شک است برای فقیه اصولی. همونطوره که در بسیار از موارد یک اصولی یا یک فقیه میگه لا تنقض الیقین و شک، لا ينقض الیقین و شک و مانند اون، اونم تو این کلماتشون ترجیح بندشون همین است، ما رمیت از رمیت برای شنه لا رمیت. این کریمه را بیش از آیات دیگر مطالعه فرمید تا بینیم صدرش که رأساً نفی میکند و در اثنایش در ضمن نفی اثبات میکند جمعش بشه بونه. والحمدلله.